أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
طيبا أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. نشست نهم رو از مجموعه نشست های فلسفه فقه سیاسی متعالیه و مباحث فلسفه شریعت در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مبلغی هستیم. امروز نشست نهم رو داریم. هر کدوم از این نشست هایی که تاکنون برگزار شده یک بحث تخصصی رو مطرح کردن جناب استاد. امروز هم اصول حاکم بر اجتهاد رو قرار هست مطرح بکنن. عمده مباحث هم ارجاعات و مباحثی که جناب استاد داشتن به ملا صدرا علامه طباطبایی بوده. انشاءالله امروز هم بحث رو استفاده میکنیم از فرمایشات جناب استاد. من تصدیه نمیکنم، در وقت رو در اختیار جناب استاد قرار میدیم. انشاءالله پس از فرمایشات ایشون حتما اساتید و دوستان که حاضر در جلسه هستن نکاتی مد نظرشون هست که ارائه میشه و انشاءالله بهره مند میشه. جناب استاد بفرمایید. یه 40 دقیقه 45 دقیقه اگر
باش
کم و زیاد هر جور که نظر شما هست در خدمت شما هستیم و بعد انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. اصول حاکم بر اجتهاد از دیدگاه ملا صدرا یک بحث به معنایی کم ماده است و به معنایی از دیدگاهی و از جانبی پرماده است. اگه ما بخواهیم بر اساس ادبیات مصطلح و رایج در ارتباط با اجتهاد حرکت بکنیم، طبیعتاً به موارد خیلی اندکی و غیر قابل توجهی از حیث حجم برمیخوریم، یعنی حجم خیلی پایین کمه و به جایی خیلی نمیرسیم. اما اگر بخواهیم وارد فضای ادبیات ویژه ملا صدرا بشیم، طبعا این نیاز داره به یک تحلیل و ورود ما به این فضا و درون این چارچوب حتما باید با ابزار تحلیل باشه تا بتونیم به یک فهرستی از اصول حاکم بر اجتهاد برسیم. مقدمتاً باید عرض کرد که اصول حاکم بر اجتهاد به دو دسته تقسیم میشه، که اصولی که میآید و عمل اجتهاد رو تنظیم میکنه، که این اساساً در فلسفه فقه باید مطرح بشه. مقصود از اصول حاکم بر اجتهاد اصول الفقه نیست، اون اصول الفقه ابزاری است که فقه رو می‌سازه، ولی اجتهاد یک فرایندی است که درون او از ابزار اصول فقه استفاده میشه. از اصول حاکم بر اجتهاد یه بحث به معنای نوعی هم هست، یه بحثی است که جایگاهش هم در فلسفه فقه هست، چون فقه همان اجتهاده یا اجتهاد فقه رو میسازه، که حالا اجتهاد و فقه به یک معنای یکی هستن، کاری با این نداریم. بعد این عملیت الاجتهاد ماذا تحکمه یا تحکمها من اصول، چه قواعدی چه اصولی باید رایی، یک نگاه بیرونی به اجتهاده، طبعا فلسفه فقه میشه دیگه. پس یک بار ما میخواهیم یک نگاه فلسفه فقهی داشته باشیم، یک بار میخواهیم یک کم بالاتر بریم، یعنی از فلسفه فقه فراتر بریم، فلسفه شریعت رو در نظر بگیریم. ملا صدرا تو فضای فلسفه فقه سخن چندانی ارائه نکرده است، مگر به صورت غیر مستقیم، چون هر بحثی که در فلسفه شریعت مطرح میشه لاجرم میآید در سبد فلسفه فقه ریخته میشه به نفع فلسفه فقه و شکل دادن به اون، و از آنجا به نفع فقه. از این جهت ملا صدرا در ارتباط با فلسفه فقه کالاهای مهمی برای ما داره، اما رسماً و شخصاً و عیناً و به شکل ملموس و مباشر و مستقیم حرفی در باب فلسفه درسته این مواد خیلی کمی هست، اما خیلی من ندیدم، چون ایشون کار فقهی نکرده، خیلی کار آدمی که دغدغه فقه نداره و جز در مواردی و به مناسبت هایی آیه ای رو میخواد تفسیر بکنه فقهی هست، یا مواردی بوده است میخواد فقیهی رو نقد بکنه از خواستگاه خودش، آمده تو این فضا. لذا موارد فقهی ایشون و به تبع فلسفه فقهی ایشون خیلی زیاد نیست. حالا باز فلسفه فقهیشون از فقهشون بیشتر هم هست، باز بر نگاه عقلانی فلسفی است دیده، ایشون هم فیلسوف بود، اما فلسفه شریعت نه زیاد داره. فلسفه شریعت اون موقع هم اینی به نام فلسفه شریعت نبوده که یک جا جمع کنه، اما چون یک فیلسوف هست داره اظهار نظر میکنه، میخواد شریعت رو به نظم درآورد، نگاه به شریعت رو یک نگاه نظم، یا شریعت که خودش نظم داره، ولی این نگاهی که ما داریم به شریعت باید یک نگاه نظم یافته باشه و چارچوب مند باشه، لذا به سراغ فلسفه میره، هی نگاه فلسفی میندازه تا ابعاد و اضلاع و حدود و قلمرو و نمیدونم اجزا و اینا رو با هم، آیات و اینا رو با هم هماهنگ بکنه. از این جهت ایشون اصول حاکم بر اجتهادشون یه اصول حاکم بر اجتهاد از نوع رایج، تازه حتی اون رایجش هم که فلسفه فقه هست خیلی اونجور رونقی در حوزه ها نداره، ولی به هر حال با گوش ها مسموع است، با ذهن ها آشناست. مثلا اگه شهیست به عنوان فیلسوف فقه نکته فرمودن، میشه عرضه کرد به حوزه ها، میفهمن خیلی ها، اونایی که تو فضای فلسفه فقه نیستن. به هر حال ما با این فلسفه فقه آشناتریم و چون مستقیم هم هست بهتر نقد ایشون لمس میکنه. اما اگه مثلا شما خواستید ملا صدرا را در ارتباط با فقه یا شریعت و اجتهاد در نظر بگیرید، از بس در یک خیمه رو برده در یک دوردستی زده هست، این مگه با تحلیل شما هی بیاورید ناظر بکنید؟ ناظر هست، چون نمیشه ناظر نباشه وقتی شما از شریعت حرف میزنید، فقه هم داره از شریعت استفاده میکنه، مگه میشه ناظر نباشه؟ حتما ناظر هست، حتما سایه میافکند، اما خب نیاز داره به ادبیات سازی، نیاز داره به تحلیل، تجمیع، کنار هم نهادن، اینا خب کار اساسی است. و حیف هم هست از ملا صدرا با این ذهنیت قدر و نیرومند و این اندیشه منظم که دغدغه شریعت داشته است، دغدغه دین داشته است، حوزه های علمیه غافل بمانند و این نگاه فلسفی ایشون رو، ولو به صورت مستقیم ناظر نیست، اما آورده های بسیار مهمی میتونه برای هم فقه هم فلسفه فقه داشته باشه، ما از این غفلت کنیم یا از کنار این بیتفاوت، از این واقعیت و حقایق مهم بگذاریم. خب اینو باید در حوزه ها مطرح کرد. پس به این معنایشون یه اصولی رو میشه ازش انتزاع کرد و در آورد. حالا این ادبیاتش نامعنوسه با فضای اصول حاکم بر چیز. طبعا این بحثی هم که ما عرضه میکنیم ذیل و ما فلسفه شریعت داره جا میگیره، به این خاطر ولو اسمش اصول حاکم بر اجتهاده میره اونجا جا میگیره. در ابتدا یک مقدمه ای را عرض بکنم و آن این است که در کلمات و ادبیات ملا صدرا چند واژه مشاهده شده است که اینها در جای خودش خوب تفکیک بشود. الان در مقام تفکیکش من نیستم. یکی اسرار و شریعه، این مکرر در کلام ایشون از اسرار سخن به میان آمد. یکی ملاکات و شریعت، ملاکاتشون نگفته، ملاکوها گفته، ولی خب اشکال نداره شما یه الف و تا هم بهش اضافه کنید بگید ملاکات و شریعت، یه دونه ملاک نداره، ولی خب گفته ملاک و شریعت، ملاکات و شریعت. یکی ظواهر و شریعت، ظواهر و شریعت از کلماتیست که ایشون بران تأکید کرده است. و دیگری غایات و شریعه، این غایات و شریعه یا مقصد و شریعه، ما یه بحثی داشتیم راجع به مقاصد. این غایات و شریعه یا مقاصد و شریعه هم از کلیدواژه‌های ایشون هست. یکی بواطن و شریعه، این بواطن و شریعه هم در کلمات ایشون مشاهده می شود. و دیگر علل و شرائع یا شریعه، علل و شریعه، علل و شریعه هم دیده شده است. حکم و شریعه، حتی اینو بعضیشون در اون تفکیک و تفسیر و تحلیلی که میکنیم بعضیشون به بعض دیگر بر میگره. مثلا علل و حکم ظاهرا اینا به هم بر، چون در ادبیات ما اینا به هم بر میگرده. یا بواطن و اسرار ظاهرا به هم بر میگه، چون من زیاد مشاهده کردم دیدم که هر دو رو به کار میگیره راجع به یه چیز. حالا حتی بحث من در مقام تفکیک نیست، ولی یک نیم نگاهی که بندازیم، بواطن با اسرار مقصود واحدی دارن، علل و حکم مقصود واحدی دارن، ظواهر نه، ظواهر و شریعه اصلا اون یک معنای مستقلی و مقصود مستقلی از آن منظور شده است، یعنی در نظر گرفته شده. یکی غایات و شریعه هم همینطور، غایات و شریعه هم لها استقلالها و کیانها و معناها. به نظر میسه ملاک و شریعه هم همینطوره، اونم مستقل باشد. اگه شه خب با تحلیل این را باید جدا کرد. اگه بخوام مثال برای، چون اسرار و شریعه رو در بحث‌های قبلی مثال‌های آمده است و غایات و شریعه هم بحث شده است و ظواهر و شریعه هم همینطور، اگه بخوام مثالی برای ملاک بزنم که جدا بشود این ملاک از اون باطن یا اسرار یا بواطن، عبارتی ایشون داره، عبارتشون جالب است، جالب است که البته اینجا به فلسفه فقه نزدیک میشه، یعنی چون داره کار فقیه رو بهش هنجار میدهد، اینجا از جاییه که به فلسفه فقه نزدیک شده است. واژه‌ای که به کار گرفته است فروع است. میگه فروع و ما فهم من هذه الاصول، مقصود از اصول کتاب و سنت و اجماع است. و ما فهم من هذه الاصول لا به موجب الفاظها بل به معان تنبهت لها العقول، یعنی ایشون معتقد است یک مستنبط باید تنبه عقول داشته باشه در استنباطش، اینکه صرفاً جمود بر لفظ بکنه و معانی لفظ رو بگیره و حکم الله رو از این طریق استخراج کنه، این لا یکون صحیح هنی، صحیح نیست. بل به معان تنبهت لحل اقول و تسع به سبب ها الفهم، فهم اجتهادی به سبب این گسترش پیدا میکنه، به سبب این معانی. حتی یفهم من اللفظ الملفوظ به غیره، تا جایی که از اون لفظی که با آن تلفظ شده است در لسان شعر شما غیر اون به اصطلاح معنای ملفوظ به رو شما میفهمید. بعد مثال میزنه کما فهم من قوله صلی الله علیه و آله لا یقضی القاضی حین یقضی و هو غضبان. اگه قاضی غاضب بود، در حال غضب بود، این نباید قضاوت کنه. خب آنچه که لفظ به همین است که غضبان نباشد. منتها ایشون میگه که توی فقیه فراتر برو، فقط رو همین معنای ابتدایی که لفظ آمده است و آن نظر دارد نمان، برو جلوتر. میگه فهم انه لا یقضی اذا کان جائعا، اگه گرسنه بود قضاوت نکنه، اگه حاقن بود، اگه متعلم بود، لمرزن او عطشانن یا تشنه بود و شبهه ها، مما یشغله عن الاحتیاط فی ما هو بصدده. خب از کجا این لفظ دست اومد؟ اونجا فقط بحث غضب رو مطرح کرد، ولی شما همه اینا رو شما ملاکه، ملاک غضب یه چیزی دیگری است. ملاک این است که شما رو اگه غضبناک بودید دیگه نمیتونید احتیاط کنید، نمیتونید دقت کنید، نمیتونید قضاوت رو صحیح تا آخر به انجام برسانید. خب مگه فقط غضب است این نقشی داره؟ نمیدونم گرسنه هم باشید، شما تحت تأثیر اون فضای شدید گرسنگی هستید، یا اگر آمدید و حقن داشتید، آدم اینجوری نمیتونه خوب آزادانه دقیق بیطرفانه، یا متعلم بود، بیمار بود، هرچه. ایشون مثالی زده برای ملاک، مثال دیگه ایشون مثال زده کما فهمه. پس ما یه ملاکات الاحکام داریم، العقول نباید صرفا بیاد برای یک الفاظی و یک قشوری، به تعبیر ایشون میگه قشور، یک پوسته‌های تمرکز کنه و وایسه. نه، باید ما ملاکات الاحکام رو بگیریم. این غیر از اسراره، این که من میگم اسرار بحثش بازگشت داره به اون باطنی که در جهت سازندگی هست، در جهت کمال هست و خب پس این ادبیات برای ایشون وجود داره که خودش مهم است، چون اگه فلسفه شریعت رو از دیدگاه ایشون خواستیم بررسی بکنیم، باید ادبیات ویژه ایشون نسبت به شریعت رو که مثال آوردم، یعنی مثال نه، مواردی که مشاهده شد آوردم، اینا رو باید در نظر بگیریم. مثلا قایات الشریعه خیلی براشون مهمه، در باب قایات الشریعه قبلا بحثایی داشتیم. ایشون میگه من نظر الى الغرض المكمون في باطنه يعلم انه محض الشفقه. میگه ظاهر شریعت سخت است، برای ماهایی که ظاهرگرا هستیم، یا برای فقیهی که صرفا ظاهر رو ارائه میکنه، جز سختی برای جامعه چیزی عائد جامعه نمیشود. اما اگر شما قایات و شریع شناس بودید، نظر الالغرز اغراض شناس بودید، اون رو شناختید، اون وقت میفهمید که این شریعت محض شفقت هیچ نیست، فقط و فقط شفقت است، یک مهربانی است. شریعت از خصائص شریعت است که شریعت رحمت است، شریعت مهربانی است. اما با چه ادبیاتی، با چه ابزاری شما این شریعت رو استخراج میکنید؟ اگه با یه ابزار خاصی بود ممکنه از این مسیر خارج بشه. نه اینکه در این شریعت چیز مجازات نیست، میگه همه اینا رو روی هم میریزی همش مهربانی است، به اضافه مهربانی هایی که شما باید استنباط بکنید توی شریعت، اونقدر مهربانی توی شریعت نهفته شده و قرار داده. این شریعت محض شفقت است. مثلا ایشون از حالا من قبلا هم یه بحثی باز کردم خصائص الشریعه که ایشون در کلماتش نیست، ولی میشه براش یه فصلی هم باز کرد که این شفقت در واقع از خصائص شریعت است. که سوال است آیا شریعت شریعت سختی است یا شریعت سهلی است؟ شریعت آیا خشمگین است یا شریعت نرم و پرشفقت است؟ خب این الان از خصائصش دیگه، این یک خصلت است. اون خصائص و شریعت میشه اضافه کرد، ولی ادبیاتش رو ایشون نداره. نداره، اما یه مواردی وارد شده که اینا جز صفات هن دیگه. شریعت صفاتی داره، یکیش هم همین شریعت مشفق، شریعتی که مهربان است، از صفات چیزه. خب بعد راهش اینه که شما آگاه باشی به اغراض. اگه آگاه به اغراض نباشی، شریعت رو در تفسیر و استنباط وارونه نشون میدی، یه جور دیگه نشون میدی، جاهایی هم قبلا عرض کرده بودم ایشون حمله ور میشه به کسانی که تجمد بر لفظ دارن و اساسا از اون اسرار و روح و نگاه و واقعیت های شریعت بیخبرن. خب این یک مقدمه بود که این مقدمه رو باید بهش توجه کرد. مثلا از مواردی که ایشون حمله ور شده است، موارد زیادی است. من اغتر را به ظواهرش، نه این نمیگه ظواهر نداره، ولی میگه من اغتر را به ظواهر شریعه اغترم، چون نوعا بعضی از کسانی که تو فضای فقه و استنباط هستن حالا به یک ظاهری دست پیدا میکنن، مثل که شق القمر کردن دیگه، حالا یک حالت جایگاه یابی و حریم خواهی. من اغتر را به ظواهر شریعه من غیر تدبرن فی اسرارها و بواطنها، اینو حمله وریز در واقع اعتراض ایشون حتی با ادبیات زیبایی که ایشون داره، یعنی ادبیاتش خارج از نزاکت. بعد از این بحث یک بحث دیگری هم، این بحث ها همشون بحث های مقدماتی، یعنی در واقع یک مقدمه دوم هم باید ذکر کنیم، اینا اگر بناش تبدیل به یک نوشتارم بشه این باید هی بیاد جلو قبل از هر بحث. بحث اینه که ایشون چه روشی داره در این مطالعه شریعت، چون مطالعه شریعت بدون روش که نمیشه، باید روشی داشته باشه دیگه. ایشون چه روشی داشته؟ جایی که خودش هم روش رو نگفته، ولی این روش رو باید استیادش کرد. آنچه که عرض میکنم ممکن است یک نیم نگاهی باشه به این قضیه و نیاز به یک تکامل داشته باشه. طبعا این روش ایشون هم برای مطالعه خود شریعت، هم برای پیشنهادی هم به اونهایی که میخواهند فقیه باشند نیز هست که استفاده، چون در فقه باید شریعت رو شما به عنوان یک مبنا همیشه در نظر داشته باشید. ببینید ما یه اشکالی که داریم این است که فقه را بدون لحاظ شریعت مطالعه میکنیم، یه اشکال بزرگی است. چرا؟ فقهمون متوجه به محتوای شریعت از حیث حکمی هست، چه چیزی حلال و چه چیزی حرام، اما یک کمپلت از خصائص شریعت، یک مجموعه کلکسیونی به اصطلاح از خصائص شریعت ما یا ویژگی ها، ابعاد، حدود، قلم نداریم. و فقه منهای مطالعه شریعت قطعا به خطا می رود. حتی شک نباید کرد که فقه منهای مطالعه شریعت و منهای فیلسوف بودن در شریعت، آره فلسفه، این فلسفه اصطلاحی نیست، یک کسی در یه جایی بشینه فلسفه، اون فقیه باید بفهمه، دانا باشه. خیلی از فقهای ما فیلسوف هم نیستن ولی یک دانایی فلسفی دارن. منهای شناخت شریعت فقه حتما به خطا میره، چون شما میخواید از یک شریعت بزرگ میخواید از رو استنباط کنید. اگه فقط بیایید با یه ابزار و آلاتی بدون اینکه جغرافیای شریعت، مختصات شریعت و هر آنچه به شریعت مربوط و مرتبط بدون آن بخواید استنباط کنید، قطعا شما یه چیزایی اصلا به شریعت تحمیل میکنید. اول بدانید دنبال چی هستید و چقدر بزرگه. شریعت بزرگ است، باید بدانیم پیچیده است، متداخل در هم رفته است، قایات داره، اینا نظم دارن، از یک خدای حکیم برآمده است. اینجوری نیست که سر و ساده باشه که از در آیی و یه چیزی استنباط کنی و بدی به خورده مثلا مقلدان. کار خیلی حساسی هستیم. از این بحثی که من عرض میکنم روش ایشون هست در مطالعه شریعت، طبعا باید در حین استنباط هم محل توجه باشه. چند عنصر در روش ایشون مشاهده میشود، گفتم نیم نگاه هست، یعنی نیاز به تکمیل داره. یکی مقصد گرایی. یک فقیه مستنبط، یک فیلسوف شریعت، یک فیلسوف در فلسفه فقه باید بداند که این شریعت مقصد داره. اگه این نداند در واقع یک شریعت عبث، لغو، بدون هدف رو در نظر گرفته است. حالا یا در نظر گرفته یا بی‌توجه بهش هست، هر دوش خطاست. شما چه معتقد باشید ان هذه الشریعه قابستون لغو است، نعوذ بالله، اینو نمیگه البته، یا توجه نداشته باشید به اینکه این اهدافش باید منظور باشد، اهدافش باید منظور باشه، چون میخواد کجا بره این شریعت، اونو باید بدانید. مقصد گرایی، ایشون در یه جایی به یک فرد فرضی رو در نظر میگیره تحت عنوان شیخ جاهل، تعبیرش اینه، میگه هذا شیخ الجاهل، میگه این شیخ جاهل چند تا خصوصیت برای ذکر میکنه، یکی از خصوصیاتش اینه که لم یمارس المقاصد الالهیه اصلا، یعنی نمیدونه مقاصد الهی چیز، سرش نمیشه هیچ، نه نگاهی کرده، نه فهمیده، نه میدونه. این نقد رو ایشون داره، از اوصاف زیادی برای اون شیخ جاهل ذکر کرده است. بعد اونجا هم یه نکته جالبی هم داره که این مقصدگرایی هم تقلیدی نمی شود، چون میگه این شیخ جاهل میاد پیش کسی و میگه که خب من بیاموز، میگه خدا بر تو حرام کرده. اینجور است که اینجور هم نیست که خیال کنید این یه چیزی باید برسی با علم و فلسفه و بینایی و درک هر اونچه که ابزار هستی که برسی. عنصر دوم در روش ایشون تطابق گرایی، من اسمش گذاشتم، حالا هر اسمی میخواید بذاریم، منظور این است که شریعت حق با حکمت اینا تطابق دارن، اینجور نیست که اینا دو مسیر مخالف هم و متضاد با هم و در حال تضارب نسبت به هم رو طی میکنن. حتی ایشون اصل و شریعت میگیره ولی میگه حکمت به اون میرسه و حکمت چیزی غیر از شریعت نمیگه. حالا اون که مقصودش چی هست و اینا رو باید در جای خودش گفت، اما چند جا بر این قضیه این تطابق ایشون اصرار داره. حالا یکی دو موردش رو ذکر میکنم. حاش الشریعت الحق البیضا، اینجا باز بیضا از خصائص شریعت است، حق از خصائص شریعت است، چون ایشون وقتی اینا رو ذکر میکنن خصوصیت های شریعت هستن. حاش الشریعت الحق البیضا ان تكون احکامها مصادمه للمعارف اليقینیه الضروریه. دیشون بین دو تا معارف، معارفی که ما خودمون اضافه کردیم به دین، نه اون معارف حقه یقینی و ضروری. و تو بند فلسفت تکون قوانینها غیر مطابقت للکتاب و سنه. یه عبارت هست. عبارت دیگر، الحکمت غیر مخالفت لشرائع الحق الالهیه. دوباره دیگه، الحکمت غیر مخالفت لشرائع الحق الالهیه. بعد از اون حق الالهیه رو ذکر میکنه که شاید منظورشون این باشه که ما دو نوع معارف داریم، یک معارفی داریم که معارف حقه است، یه معارف ممکن است کسانی اضافه کرده باشن به خاطر جهلشون یا به خاطر اینکه روش غلطی دارن. بله، خب اینم یک اصل. اصل سوم، ضرورت گرایی شرائع آسمانی. مقصود این است که ایشون معتقد است که شما نباید شرائع دیگر را در روش مطالعتون نادیده بگیرید. در شریعت اسلام میخواید مطالعه کنید، فقط برید سراغ شریعت اسلام. نه، شما باید نگاه فلسفی است. این شرایع رو همه رو یک حقیقت میبیند، شرایع سماوی رو. و بعد در ذیل این بحث ضرورت‌های شرایع مطرح میکنه، چیزی که کمتر بهش در ادیان بهش توجه میشود، که معتقد است ما یک مجموعه ای داریم در شرایع که اینا ضروری شرایع هستند. بعد یک کارویژه رو دوش این ضرورت ها میگذاره از حیث روشی، یعنی وقتی میخواد یه جایی مطالعه کنه اینو دخالت میده و ازش کار میکشه، صرفا یه حقیقت نیست، کار روشی دیگه. حالا هم در فقه میشود، هم در فلسفه شریعت میشود، در هر دو میشود. برای ایشون به ضرورت های شرایع، تمرکز بر ضرورت های شرایع، ضرورت گرایی شرایع الهی. در شرایع الهی. حالا عبارتش هم یک جا را براتون یکی دو جا هست عرض میکنم. ما لا یجوز و اختلاف و شرایع لیکون ضروری ین فی الدین. میگه یه جاهایی هست اصلا شرایع نمیتونن با هم دیگه اختلاف درست شرایع اختلاف دارن. یه جاهایی هست که اینا هسته های به اصطلاح اصلی دین هست. همه از طرف خدا آمده هست قاب اختلاف ناپذیر، یعنی عقل نمیتونه اختلاف رو در اونجا بپذیره. اصلا معنا نداره که شما تصور اختلاف در اونجا بکنید. بعد ثمرش هم اینه که اینا ضروری در دین میشوند. دین که میگه نه فقط دین اسلام است، همه ادیان الهی اینا ضرورت های همه ادیان الهی میشوند. اگه فراموش نشود یک بارم در یه جلسه عرض کردم ایشون اصلا گرایششون به اینه که هی این هسته های ضروری و اشتراکی دین رو توسعه بده، اختلاف رو بیاره در رموز و آداب و شکل و شمائل و ظواهر یک حقیقت های شرائع. و بعد دارن تفسیر ایشون هستی من قبلا دیده بودم در اون دوره های قبلی که ما خدمت شما بودیم اون اوائل اونجا دیدم دیگه بعد مراجعه نکردم که ایشون وستعین و به صبر و صلا رو میگه. خب معلوم هستی که در شریعت ما صبر و صلات، صبر که روزه است و صلات هم که معلوم. بعد چون روش ایشون اینه که اصلا نگاه به ادیان داره نمیتونه اینجا بمونه، یکم بالاتر رفتن گفتن نه این در همه ادیان این خطاب وستعینو به ما مسلمونا نیست، این به اهل شرائع سماوی هست، خطاب به همه است و مقصود اونا هم روزه داشتن، اونا هم نماز داشتن، حال نمازشون هم فرق کرده ولی روزه نماز داشت. بعد باز نتونستن اینجا بمونن، در اینجا توقف کنن. گفت اصلا به همه انسان هاست، چرا ما منحصرش کنیم؟ چون همه انسان ها دعا دارن در پیشگاه خدا. این خیلی مهم است که مثلا حقیقت مثلا نماز رو دعا میبینن، دعا را مخصوص شریعت هم نمیبینن، یه امر فطری انسانی است، همه اینو دارن. صبر هم که همه دارن، صبر یه حقیقت است، تو روزه که میاد قالب صبر میشه روزه، ولی اصل صبر که در نهاد انسان هست، هر کسی هم از صبر و تحمل استفاده میکنه تا بر مشکلات فائق بیاید. برزام چرا این خطاب رو بیان به مسلمان ها یا به اهل کتاب؟ نه این خطاب به همه است. ایشون مثلا نگاه توسعه‌ای و نگاه هستیابی و هستشناسی احکام الهی رو داره و سعی بر توسعه داره و زیبایی های در واقع تفکر ایشون هست در این آیه که با این نگاه میره به جلو و توسعه رو میده. حالا عبارت های ایشون رو یکیشو عرض کردم. یک عبارت دیگری هم داره که عدم الخلاف فی اصول الشرائع الحقه و الادیان الالهیه و عدم النسخ فی معظمات الاوامر و النواهی و کلیات الاحکام. اینا اختلاف شرائع با هم دیگه ندارن. موارد دیگه هم هست. حالا خب اینم یک عنصر. عنصر دیگر چیزیست که در عبارتی از ایشون آمده است. حالا اون عبارت نمیدونم من یادداشتش کردم یا نه، که یک تقسیم بندی رو ایشون ذکر میکنه، یک تقسیم بندی رو ذکر میکنه که ما احتمالاً یادداشت کرده باشم. بله، چهار چیز رو در نظر میگیره ایشون، این جزء روش ایشون میشه ادراج بشه. یکی اصول و فروع و مقدمات و متممات. اصول رو که کتاب و سنت و اجماع میبینن، مصادر ما اسمش رو میداریم منابع شریعت، ایشون میگه اصول، ادبیات خاص ایشون. فروع رو اون فروعی که ما فهم میکنیم از اصول، منظور اونه که حالا یه بخشش هم اون معانی است که تنبهت لها العقول که قبلا گفتش. مقدمات را علومی میداند که ما با اون علوم میتوانیم به سمت کتاب و سنت برویم، که در اینجا مثال به لغت و نحو میزند. متممات رو هم علم اصول الفقه میبیند، در جایی که معتقدن ایشون اخباری هست. نه اینجا اصلا رسما اینجا بحث اصول فقه هم مطرح کرد. یعنی بخشی از ابزار ایشون هم اینه که ما بیاییم و از علومی که در خدمت فقه هستن استفاده بکنیم. خب این دو تا مقدمه که بیان شد، یکی ادبیات ایشون و تقسیم و تصنیف نگاه های به ایشون ذیل چند واژگان اساسی که اینا مهم هستن، بعضشون بازگشت پذیرن به بعضی دیگر، و یکی هم روش ایشون بود که روششون رو تا یه حدی ارائه کردم. البته خب بعض روش بحث مستوفاتری است، نیاز به کار داره، مثلا اینا نیم نگاه هست دیگه، برای اینکه ما بدانیم چنین بحثی هست و از این بحثی که الان میخوام ذکر کنم از این استفاده کنیم در اون رابطه. خب وارد اصول میشه. اولین اصل حاکم بر شریعت یا بر اجتهاد بحث اولویات شریعت است، اولویت ها و مراتب و سلسله مراتب دارای اولویت در شریعت، اولویت های شریعت. یه بحثی است. مقدمتا عرض بکنم که ما متاسفانه یک اشکالی که ما در حوزه داریم این است که اصلا شریعت را رتبه بندی از حیث احکام و اولویت بندی و مرتبه بندی نکردیم. یعنی نمیدونیم چه چیزی در شریعت خیلی مهمه باید در صدر و رأس قرار بگیره، چه چیزی در میانه قرار داره، چه چیزی در پایین. چون نمیدونیم گاهی میبینیم یه چیزی که در پایینه میذاریم اونو در رأس قرار میدیم، اونی که در رأسه به توجه نداشتیم میاریم در پایین قرارش میدیم، و این اصلا شریعت رو داغونش میکنه. یعنی اون شریعت که میخواد بیاد و یه نظمی درف کند، نظم شما به هم میزنیم. اولویت رو یا مثلا معتقدیم که اولویت بی‌معناست که نمیشه، چون آدم در یک زندگی عادی کوچکی هم که داره اولویت بندی میکنه، اگه اولویت بندی نکنه اصلا این سیاست ها و راهبرد ها که موزه حرف میزنن در اساس اولویت هاست. یعنی چیزی اولویت داره، بعد رسیدن به او مثلا یک مسیر اولویت داره. حتما اولویت ها در شریعت ملحوظ شده. شریعتی که اولویت ها را رعایت نکرده همینجوری مصالح ریخته رو هم، معلوم نیست چه چیزی در ابتدا، چه چیزی در انتها، چه چیزی در وسط. نظم نداشته باشه، اولویت نداشته باشه، یا اصلا از پس این جهان پیچیده امروز بر نمیاد. نه جهان پیچیده، جهان ابتدایی انسانی هم بر نمیاد، تا برسه بگه یه جهان متحولی. بحث اولویت های شریعت این بحث خیلی اساسی و مهمی است که متاسفانه در حوزه های ما هم بهش توجه نمیشه. این غیر از مقاصد و شریعت، اون مقاصد و شریعت غایات شریعت است. این اولویت ها آمده سایه افکنده برای این که دستبندی میکنه، میگه این دست جلو، این دست بعد، این دست بعد و هاکتا و هاکتا. بحث اولویت ها در تراث ملا صدرا من خیلی گشتم یه جا یافتم و خوبم، یعنی غنیست، یعنی غنی حتی قابل نقدم ممکن است باشه. به هر حال یک فیلسوف وقتی جامعه شناس نباشه گاهی در تطبیقاتش به یه جاهایی میرود، ولی اصل هسته فکریش و نظمی که در افکنده است بسیار زیبا و جالب است. این بحث اولویات و شریعه ایشون چند تا مقدمه رو باید ذیل اولویات و شریعه ذکر کرد تا مقصود ایشون آشکار شود. البته ایشون تحت عنوان مقدمه مقدمه نگفته است، عبارتی داره، من اینا رو یک و دو سه کردم که معلوم باشد این از اون جداست و همجور داره ارتقا پیدا میکنه تا برسد به نتیجه. چون ذهن ایشون هم فلسفی است، از نقطه بعد که ابتدا شروع میکنه همجور ارتقا میره تا میرسه به یک نتیجه. نکته اول یا مقدمه اولا این است که از مقصد شروع میکنه، چون اینجا مقصد رو به کار میگیره برای شناخت اولویات. باید اولویات غیر از مقاصد و شریعت، ولی در تعیین و تبیین و تحدید اولویات باید از مقاصد و شریعت استفاده کنید، در خیلی جا باید استفاده کنید، ولی استفاده کنید. مقدمه اولشون از این استفاده میکنه، میگه مقصود و شرائع لیس الا معرفت الله و صعود الیه به سلم معرفت نفس به ذلت و العبودیه و کونه لمعتا من لمعات ربه مستحلکتا فیه فهذا هو الغایة القصوى فی بعثة الانبیاء. خب واضح است دیگه، معرفت الله اون مقصد نهایی است. همه این خلقت و عالم و جهان و این زندگی با عرض و طول و پیچیدگی ها و همه و همه و همه بر اساس هم قرآن مجید، هم یک ذهن فلسفی قدر و قوی که میخواهد تحلیل بکنه و تکوین و تشریع و همه اینا رو بریز رو هم، و این جهانی که توش ظلم هست، این جهانی که توش اختیار هست، توش عدل میباید باشد، این جهان رو وقتی ما تحلیل میکنیم چه بر اساس نگاه فلسفی چه بر اساس قرآن مجید، که اینجا از نقاطی است که فلسفه و قرآن در واقع یه چیز رو ارائه میکنن، اینه که مقصود شرائع لیس الا معرفت الله و صعود به سمت خداوند از رهگذر و از طریق نردبان شناخت نفس، عبودیت و و هذه هي غاية القصوى في بعثة الأنبياء. این یک مقدمه. مقدمه دوم، لكن لا يحصل هذا إلا في الحياة الدنيا لكون النفس في الأول لكونها ناقصة بالقوة كما علم، بل ارتقاء من حال نقص الى حال تمام لا يكون الا بحركه و زمان و ماده قابله. مقدمه دوم، گریز ناپذیری این دنیا و بودن در این دنیا و حرکت در این دنیا برای رسیدن به اون غایت قصوا، از اینجا وارد دنیا شد. و وجود هذه الاشیاء یعنی همین حرکت و زمان و ماده، من خصائص هذه النشأه الحسیه. خب مقدمه سوم، فسار حفظ الدنیا التي هي النشأه الحسیه للانسان ايضا مقصودا ضروريا تابعا للدين لانه وسيله اليه. حالا که ما باید در این دنیا این کمال رو بیابیم و گریز ناپذیر از بودن در دنیا، حفظ این دنیا، حفظ دنیا، اینجا وارد یک ادبیات جدید شد، حفظ دنیا، این برخلاف اون زهد کوری است که میگه دنیا رو بکوب و از بین ببر بذارش کنار، اینجا بحث روی حفظ دنیا است. حالا بعد این حفظ رو مطرح میکنه، حفظ چیست؟ ابعاد و شقوق داره. یعنی نشأت الحسیه، اینم مقصود ضروری روشن است و تابع دین است. این وارد مقاصد و شریعه شد، حفظ دنیا جز مقاصد و شریعه است. مقدمه بعدی، تحصیل نشأت الآخره و تقرب الیه تعالی شیئان عن نفوس و الاموال و المتعلق من امور الدنیا به معرفت الحق، حق الاول و زلفا لدیه و تحصیل نشأت الآخره و تقرب الیه تعالی شیئان عن نفوس و الاموال. حالا که بعد دنیا را حفظ کنیم، دنیا بر دو محور اساسی میچرخد، یکی نفوس است، یکی اموال است. اینجا وارد داره فضای شریعت میشه، نفوس و اموال. خب اینم مقدمه چهارم. پس مقدمه چهارم تمحور بر دو محور اساسی که در دنیا هست، که آن نفوس و حیات انسانی است و یکی اموال است. مقدمه بعدی، شناخت و تعیین مراتب طاعات و معاصی. و من هاهنا یعرف مراتب الطاعات و المعاصی. یعنی بس اولویت که عرض کردم در این مقدمه پنجم خودش رو نشون میده. اولویت ها، دین بر چه اساسی اولویت ها؟ چون دین یا طاعات هست یا معاصی است دیگه. یه چیزی محرمات هست، یه چیزی طاعات و واجبات هست یا مستحبات هست. اینا باید اولویت بندی بشه و رتبه بندی بشه. و ان ایت طاعات افضل الفضائل، افضل الفضائل و اعظم الوسائل المقربت لدی و ایها ادون و ان ای المعاصی اکبر الكبائر. ما میدونید که بحثی هست که معاصی کبیره کدام هست. نوعاً این بحث ها را منبری ها انجام میدن، یا در شرح اصول کافی مثلا کسی حرفی بزند یا روایتی، اما خود فقه به ما هو فقه ورود تنظیم یافته ای نداره، صرفا میگه این گناه کبیره است، اون گناه صغیره است، این حرفا. اما یه بحث دقیق عمیق مستوفای نهایی شده کامل که ما بر اساس اون تنظیم کنیم جامعه رو، بگیم هذه المعاصی الکبیره، هذه المعاصی الصغیره، اینا به شکل دقیق وجود نداره. ایشون در این تعیین مراتب چون از یک طرف نگاهش به طاعات است، از یک طرف نگاهش به معاصی است، یه نظمی از حیث فلسفی انداخته به بخش معاصی که چه چیزی معاصی بزرگتر است و هاکذا، همینطور تا میاد پایین. حالا از میگم این نقد، این نگاه و نظم ممکنه قابل نقد باشد، چون تفاوتی که علامه طباطبایی با مرحوم طرفداران ملا صدا به ما حمله نکنن در این بود، تفاوتی که علامه با ایشون داره اینه که هر دو فیلسوفن. البته خب ملا صدرا ذهن فلسفیش اصلا قابل وصف نیست، ولی علامه جامعه شناس هم هست، یعنی یک مطالعات اجتماعی داره، ولی ذات تفسیر المیزانشون تفسیر عجیبی از حیث نزدیک شدن. ما اوائل میخواستیم تفسیر المیزان رو مثلا قدرش رو بفهمم، میگفتم خب ببینیم بزرگان چه میگوین، مثلا میدیم که میگن خب این تفسیر خوب است و یه چند تا خصوصیت ذکر میکردن، من میگویدیم خب یه تفسیری از تفاسیر است، مثل همه هر تفسیر دیگری حالا یه خصوصیاتی هم داره. بعدن خب سر و کارمون که پیدا شد با تفسیرها و تفسیر المیزان، دید نه بابا یه چیز دیگه اصلا این تفسیر المیزان، تفسیر المیزان اصلا وارد یه حوزه‌ای شده که هیچ کس نشده است، یه نگاه‌هایی داره، یه نسخه‌هایی میپیچه، یه تحلیل‌هایی میکنه، از دل آیات در میاره، اصلا نگاه‌های اجتماعی داره، البته به زبان خودش یک دفعن بعد یک مبدل باشه اینا رو با جامعه شناسی نزدیک کرد، با نگاه‌های کلان اجتماعی مرتبط کرد. اما این نگاه چقدر عمیق است، چقدر دقیق است این مرحوم علامه. به نظر من، حالا من تتبع کاملی نکردم، تا جایی که تتبع کردم نگاه های جامعه شناختی در ملا صدرا ندیدم. نگاه های چرا؟ یه مواردی دارد که مثلا شاید گل سرسبد تفکر ایشون باشه که می‌فرماید انسان با قضا زنده است. شو الان همه بر روی قضا دارن، همه عالم و آدم روی قضا دارن تأکید میکنن، دیگه همه چیز به قضا منوط است و قضا هم با مدنیت به دست می آید. این خیلی نگاه مهمی است که یک چیزی که اروزه بهش توجه دقیقی که امروزه دارن میکنن نمیکنن توجه بکنه و بعد این رو ربطش بده به اجتماع و جامعه و مدنیت. در یه جایی اینو دیدم، ولی خیلی گشتم که یه تحلیلای جامعه شناختی داشته باشه در ارتباط با شریعت که وقتی میاد تو جامعه کش و قوسه هایی باید پیدا کنه. حالا البته این همچنان پروندهش بازه، باید بیشتر گشتون، ایشون آثارش خیلی زیاده و ادبیاتش هم مخصوصه و پیدا کردن تفکرات ایشون عمدتاً باید در سر نخا متمرکز بشه، سر نخا رو به دست بیارید بعد پیگیری کنیم ببینیم در جای دیگه چه چیزی گفته است. یه قدری سخت هم هست، ولی خب تا جایی که حالا ما خودمون خسته کرد، من خودمو خسته کردم، چیزی نیافتم، ولی این باید بماند در بوته در واقع باز مطالعه و امکان. اما ایشون وارد یک سلسله مراتبی، یعنی نظم فلسفی به گناهان داده است، به طاعات داده است که زیباست. اون هستی اصلیش به نظر من قابل شکستن یا قابل نقد نیست، اما تطبیقاتش احتمالاً قابل نقد باشه اگه نگاه های اجتماعی و جامعه شناختی رو بخوایم دخالت بدیم اینجور. حالا عرض میکنم و شما هم نگاه بفرمایید، چون با این کار دیگه بحث ما تمام میشه. چقدر وقت داری؟
چند دقیقه شده.
اصلا مطالب ما از اینجا داره شروع میشه، همه شما مقدمه بوده. خب لااقل یک آبی چیز هم میآورید ما. شما یک سوالی بفرمایید، یعنی افاضه ای بفرمایید، منظور اینه که افاضه بفرمایید. آقای دکتر
لکسایی دیدگاه‌های جناب مبصرا کار کردن.
بله ما ازشون عذرخواهی کردیم قبلش، گفتیم که
ما حمله نمی‌کنیم، شما خیالتون راحت.
ما همون در مقام استفاده هست.
در بزرگواری به
راجب تفسیر
ما هم درس پس میدیم.
راجب تفسیر مرحوم علامه که فرمودید نمیدونم. اگر بخوایم مقایسه بکنیم تفسیر ایشون رو با تفسیر خود ملا صدرا.
من
ملاحظه فرمودید؟
بله بله مطالعه کردم.
فکر می‌کنم خیلی علامه تأثیر پذیرفته از تفسیر علامه.
مثالی بزنید.
مثال روشنش همین بحثی که در باب لا اکراه فی الدین علامه فرمودن.
بله.
عیناً همین متن تو فرمایش ملا صدرا هم هست. یعنی فکر می‌کنم شاید حالا نمیدونم دیدم مرحوم علامه اینو یا نه، یا اون استنباط مثلا فلسفی که در واقع ایشون داشته مثلا استنباط کرده، یا اونجا در واقع لا اکراه فی الدین یک بحث در واقع خبری دارید، یک بحث انشائی دارید. خب فرمایشات ملا صدرا همین اینم هست. حالا جزئیاتش به تفسیرم خاطرم نیست، ولی چون من تو فرمایشات علامه هم همین رو دیدم، تو فرمایشات ملا صدرا هم دیدم، این برقراری این نسبت ها فکر میکنم خیلی شاید کمک میکنه حتی ببینیم چه جاهایی علامه طباطبایی اینها رو توسعه داده، ارتقا بخشیده، مباحث جدیدتری بهش اضافه کرده. ولی اون نگاه جناب عالی، حالا آقای دکتر یزدانی هم احتمالاً تایید بفرمایید، اون نگاه اجتماعی علامه طباطبایی طبیعتاً خیلی بیشتر هست نسبت به ملا صدرا. حتی مرحوم استاد مطهری همونطور هست.
مرحوم
استاد مطهری
داره اینشون،
یعنی ایشون هم فیلسوف اجتماعی، مباحث اجتماعی
نه نسبت به علامه داره که ایشون نگاه های اجتماعی متفردی داره دارن.
حالا اون رو دیگه من توضیحاتی بله بله این حالا جمله من تمومه. من فهم میکنم یه سنخی از متفکران ما که اینها رو اگر ما بررسی بکنیم اون بخش اجتماعیات اینها خیلی زیاد هست، هم تو آثارشون، هم تو آرایی که دارن، و هم در نحوه سلوک اینها در حوزه اجتماعی میبینیم که این خیلی پررنگ هست. حداقلش خود علامه، استاد مطهری و امام موسی صدر، من فهم میکنم این سه تا متفکر حداقل تو این حوزه به شدت قوی و غنی هست آثارشون. البته فقط با این چیز که این جهت تنفسه که آجاها بحثشون رو باید
درست. نه اگرم بحث مهمی این میفته یه جلسه دیگه. این بحث چون بحث ترتیب الاولویات، این بحث جامعه حوزوی ما هم هست. بله
چند تو مطلب رو اندرز میکنم. یک مطلبی اخیراً تو فضای مجازی منتشر شده، رابطون لازم فرمیدید بلی مقابلن نفر بودید اگر در تلگرام یک تمام داره من بفرستیم هم داره شما میفرستم.
نه
اینا در علالم خلافات به سر میبریم خلاف پیش ما هستیم. در صورت رو باستاد شما در اینجا اصحاب محترمی که در شهر شمسی تدریس میکنه ایشون میگه که ببینید ما یه مشکلی داریم در فلسفه اسلامی این فلسفه نیست اول شروع شده به همطوری روش کرده بدا کرده تا الان رسیده مثلا برنامه طباطبایی ما فکر میکنه مثلا از اینجا شروع شده. جالب اینست که یکی از صاحب نظر این صاحب نظر که از یه برای خودش یه مدعی هست اما نام نمیدن ایشون را اصلا مقولات مونی مقولات یعنی چی؟
مقولات فلسفی رو میگه
ما توی فلسفی دن دیگه مقولات.
بله
بعد همون آدم میتونم بود این فارابی نخوند این فارابی توضیح میده که اصلا ما چرا میگیم مقولات. این اصلا معلومه که اساتید ما در جاهای مختلف اینا نیامدن مثلا از اول شروع بکنن همینطوری دو تا تاریخ رو بیان آقای مطهری هم توجه به این موضوع داشت بوده آقای ما این مشکلی داریم که فلسفه
شهید مطهری میفهمم
بله بله اصلا چند بار این رو ایشون گفتن ها ما فلسفه به طور تاریخی نمیتونه
نداریم
و برای همین این مطالب برای ما عجیب جلوه میکنه و این تعاملش رو نمیتونه. البته بدون تردید بنده تماعص تماعش شما رو تایید
میکنه.
علامه طباطبایی یک شخصیت عجیبی بود در مباحث اجتماعی و این رو از آقای فاطمیه هم در دوبار نشینید.
نه
ایشون میفهمید که آقای طباطبایی اتفاق عمیق بود به این مسائل سیاسی و اجتماعی باشه. این آقای فاطمیه هم دیگه وضعیتش معلوم بود.
آقای فاطمیه های؟
از اون یارستان مرزم آقای فاطمیه.
آقای فاطمیه هم بود. او هم مگه فیلسوف بود؟
نه ببین من خواهی ندارم فیلسوف بود یا نه. ایشون یه وقت داشت صحبتی میکرد یه چیزی میخواست در حضرت ابوبکر در ساعت الاسلام بود که هم کرد بعضی بزرگان حالا ایشون رو نمه بود شسته برگشت طرف قبر حضرت ابوبکر طباطبایی یه تعظیم میکرد گفت اینطور میفرمان اون فرمایش حضرت علامه روز آلمه داشت نبود میکرد بودن این تعظیم که خدمت ایشون اون مطالب رو جناب تحقیقانی رو موازی فرمود دیگه که اصلا شما میدونی با یه علامه دیگه ایتی رو بزنسی مطالب آره تحقیقانی رو بزنی این آره این دعا این کسی دیگری بوده در بلایت در فرسهای ارفان ارفان نظری ارفان عملی مطالب میخورد آقای فاطمی میان بودن ایشون تفکرات عمیقی داشتن در مسائل اجتماعی و سیاسی و این واقعیتی اصلا بود آزادی ایشون فکر کنم آشریف هم تشریف داشتیم آزادی ایشون میگفتن آشریف روز 18 سال کار میکرد
آزاده
آیه طباطبایی
طباطبایی
من گفتم ما چجوری کار بکنیم 18 سال کار یعنی چی؟ گفت آقا ایشون 18 سال فکر میکرد تفکرات و عمیق داشت و آدم متوجه میشه
ضیافه شون هم عکسایی که هست معلومه در حال تأمله
آزاده آیه بهجت مرازی فرمید
با
گفت گاهی وقتا مثلا من سوالی میکردم از پدرم دارم که میشه بود درس آقای وزید من مرازی فرمید دیگه
با
که همون درس یک بار ایشون توی عالم فکر بود آزاده ایشون گفتن که چون تو نشسته یه سوالی کردم که این دیگه من دارم کار میکنم چرا مزاره میشه مرازی فکر کردم
با
من دارم افرادی بودم که اهل فکر و تعمل بودن آقای خودش بحثایی داره ما نمیخوایم
بله همین هم از محقق اصفهانی نقل میکنن که شما این همه اندیشه ها رو که دارید عرضه میکنید میگم من همین حالا دارم فکر میکنم
نه نه دارم فکر میکنم نه اهل فکر بودن این چیزایی از خودتون میدوشید بازم یه تبدیلی آسد عبدال باقی مهم از آسد عبدالباقی این آورد که من بازم آسوری تشریف داشتن میگفت که آبین ما توی مهندسه یه مهندسی داریم که مثلا میگه این رو مثلا رادیو میفهم درست بکنه این رو باید اینجا بده این رو باید اینجا بده این رو باید اینجا بده این رو خونده و همین این کار رو میکرد من این الگو عمل میکنه بعد این رو که مهندسی داریم این از خودش میشه و اصلا میکنه این تغییرش میکنه اصلا چیز جدیدی وارد میکنه بعد میکنه علامه طباطبایی از این گروه دو
بله بله
و آدم میبینه که با
هم بنای جدید میکرد
من تایید میکنم آقای طباطبایی نوآوری های ایشون در این حال بنده ایشون رو در امتداد
او در امتداد اصلا اون اصلا هیچ کس نمیتونه در امتداد نباشه اساسا فکر که دفعه خلق نمیشه شما بر سر سفره دیگران نشستید اما اینکه این مواد رو شما بیارید وارد مرحله جدید بکنید بخصوص نگاهتون هم به فلسفه غرب باشه و جهان امروز باشه و بتونه تبدیل کنید بله عمیقا میفهمیده بله
آقا عمیقا میفهمیده این آخرین استدلالی که این شخص مشهور که تو کلیسه هست اسمش باید مور این داره ایشون به کار برده اصلا این چیز عجیب
بله.
آدم میبینی این آدم خیلی انسان جامع و کاملی سه میزنه در این ها یکی تو کنم مطلب رو من عرض
بفهم
ایشون اونطوری که از ارجاعات آقای نس برمی آد یه نسخه شناس قویی هم بوده
علامه
بله آقای چیز آقای نس مثلا یه کتاب نام میبره از صدر المتحرده بعد میگه این علامه طباطبایی گفته که من این کتاب رو در نمیدونم 30 سال پیش در فلان جا دیدم. یک کجای این کتاب رو تو مال میتونم پیشی هست. این نسخه شناس هست رو به نظراتشون ارجاع میده. همیشه یه بحثی بوده راجع به روش تفسیری حضرت علامه کردن. ما نمیرسیم که در این صورتون از دادی هم سالها کار کردید که آن کار هم داره همه ما هم باید کار بکنیم. اون فرمایشی که ایشون داره که ما هم از زوال الفاظ بریم بالاتر و اون معنی کلی که پشت الفاظ هست این رو ببینیم، این در واقع اون مهم و مرتبه دومی است که ملاحظه را بردیم. چون الله سلام گفتن با آن 4 مرحله دارد. مرحله اول این است که شما این احفاظ میکنید، یه خیلی باهوش باشید، معانی جزئی و مصادر جزئی رو میفهمید، یه قدم بالاتر معانی کلی و روح کلی رو میفهمید. و نام سوم و چهارم رو هم جناب صدقا نام میبره. ظاهرا فرمایشات علامه طباطبایی مقتنی و مقام دومی است که جناب ملا سیدرا میگه و سعی میکنه این رو
بله. 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 مبانی در واقع بحث رو برد. آقای دکتر هم فرمانشاد
ده جلد اخیراً تدریس کردن، عمیق هم تدریس کردن و موارد استفاده
بکنیم. بله بخواهم.
حالا این تصویر بحث قوم ساله با قومه یعنی که ظاهر آیه که قوم ساله توش مؤمن و کافر هر دو بودن و بعد در مورد دعوت به این که بیاد به سمت دین و اینا دو جور صحبت دارن. اینش کار ندارم یکی دیدان آخرش میگه که حالا که نمیدارید به سمت ما بسندگی پس یک باهم صبر کنید. الان میگیم این سوال من اینجا سوال دارید سیر درخی مطاره میگیم که صبر کنیم امر به صبر رو اگر ما بفتاریم براشته رو این حرفا که علامه میزنیم ترجمه کنیم به بحث روز یعنی تسامن خب و دو موقعی میگه که بنابراین آیه برداشت علامه میخوام بگم و بعد اون سوال می‌فرمایند که ما این آیه خانه می‌دونی کنه که در جامعی که مرکب از خطوار را می‌دونن واجب است تسامح در این جامعه برقرار باشه تا ضعف اصل جامعه اصلا نباشه. این بحث تفکیش از این به بعد پیش میاد، اونم اینه که دیگه این در
کلمه تسامح هم به کار میگیره.
نه این رو من دارم میگم چون چیزی که ایشون از صبر توضیح میدن یعنی اون چیزی که ما از ایده تسامح میفهمیم، چون این صبر برای کفار وجودش ارشادیه یعنی صبرش میفهمن و برای مؤمنین وجودش مولویه و بعد بعید هم نیست بگیم که برای حرب طایفه این وجود صبر ارشادی باشه چون بالاخره مؤمنین هم از او قلم شد. و ما با دوستان صحبت سر این بود که آیا میشه از این به اصطلاح آیه یه برداشت اینجوری کرد که تسامح برای مؤمنین شرعاً واجبه. دوستان اونها هم گفتن که این وجود ترکی نیست، وجود اخلاقیه در حالی که مطابق ظاهر کلام الله هست. الله میگه اینجوری نباشه جامعه تون اصلا خوبی نباشه و از ضرورت جامعه اونقدر ضرورت مهم نیست که از اخلاق نباشه. این بحث اینجوری ترکی در که رو خودم ادامه داره اگر حالا بشه من این رو چون مجبوشم به یکی از دوستانی دیگه هم آدرس بدم عربیشو بلد نبود فارسیش رو آدرسش رو یادم از الان ذهنم از کجا
کدام جلد بود؟
جلد 8 صفحات 239 فارسی
جلد 7 بود؟
8 جلد 8
8
بله ترجمه جلد 8 این هم به خاطر این هم تو ذهنم هست چون یکی دو دفعه زنگ زد به هم گفت یادم رفت نگاه کنم چون نگاه کردم تو ذهنم از سفر 239 و 240 ترجمه فارسی حالا عربیش رو
بله اگر عربیشو می‌داشتید خوب بود یک عبارت
من پیش چیز کامپیوتر باشه میتونم داداشم هست پاکستش بکن بزنم
بله حالا باید نگاه کرد
جناب حالا تماشات دوستان همه تو خاطر
بله خب من حالا این بفرمایید شناخت و نظریات متوجه به شریعت جز مبانیه ولی خود شریعت مصدر فقه یعنی تفاوت هست بین خود شریعت و شناخت ها و نظریه هایی که ما پیرامون شریعت و بخش های شریعت یا کلیت شریعت میسازیم اینا مبانیه اگه اینا نداشته باشید شما از چه کجا میخواید حرکت کنید چطوری میخواید تفسیر کنید چطور میخواید استنباط کنید بفرمایید بله بفرمایید در این دیگه از جاییست که نمیشه ساکت بودن منم دارم یه آیه رو پیدا میکنم که ایشون نه پیدا کردم من تقریبا جاش رو پیدا کردم بله
بنده از کسانیت بنده شخصم خیلی مدیون آیه مطهری هستم و آثار آیه مطهری در اینا همونطور که بنده کمترین در بعضی جهات نشون دادن آیه مطهری نرسیده بود که بعضی از مطالب انتظام رو مطالعه بفرمانه هست
یعنی همه شو مطالعه نده
و بعد مثلا حتی بحث هایشون در جلد اول و دوم هم نرسیده بودن مثل این که ملاحظه بفرماین و بعضی مطالب در ذهن مبارکشون بود که از گذشته من در ذهنش بود بعضی مطالب بود که میکرد که مثلا علامه فرمودن مثلا این طور میشود مطمئنن اگر آیه مطهری مثلا در زمان بودن حتما دیدگاه‌های متکامل‌تری در این باره ارائه میکردن در این حال آیه مطهری یه ویژگی دیگری هم داشت این است که گاهی وقتا مباحثی رو مطرح میکردن که طرف مقابلی حرف بزنه و همین موجب میشه که بعضی افراد دقیقا نظر آقای مطهری متوجه نشن حالا ممکن به طور مشخص بگم این حادثه به کجا رخ داد
بله
حالا اجازه ادامه بدن تو این زمینه هم بله
بله اینکه دیدم این راجع آقای مطهری و مدرانتشون را در محافظات وایس
بله میگه قوله فصبرو به نسبت الى الکفار امر ارشادیون و به نسبت الى المؤمنین امر مولویون او ارشادیون و هو ارشاد الجمیع الى ما یصلح حالهم بله هم میداره چیزی دن ندار آره یعنی مولویست یا ارشادی دیگه اهمیتش اینه که میگه یصلح حالهم یعنی نقطه مشترکی هست و این است که این صبر یسل حالهم، حالا برای اونا ارشادی چون لایت تدینون به دین، به دین الاسلام، برای اینا مولویست یا ارشادی یا هر شه، این نگفته کدوم هست، اما به هر حال این کارکرد رو داره که اصلاح حال است. اما برامون در جامعه این مهمه که هر چیزی که نقطه مشترکیست بین همه و حال همه رو میتواند اصلاح کند، بیاییم برای او تمرکز کنیم و این از آیه قرآن به درست بیاریم، مثلا این مقدارش. اما نگفته حالا این فرق نمی کنه، چون اون بران متدینن واجب است بر اونا که این کارو بکنن. برای عرض میشه خدمت شما، این بحثی که راجب ملا صدرا و مرحوم علامه طباطبایی در گرفت، نکته ای که ایشون فرمودن نکته درست، من خودم همیشه همین اعتقاد دارم که ما تصور میکنیم که این فکر رو من ابداع کردم، من در امتداد یک حرکت طولانی مدت با فراز و فرودهای بسیار هستم و اون وقتی به من میرسه به دلیل مختصات زمانی که در او به سر میبرم یا مختصاتی که خود شخص از حیث نبوغ داره و و میرین، اون فکره که یه دفعه تبدیل میشه به یه اندیشه نو. ولی اگر ریشه یابی کنیم، بله من پیدا کردم، بله پیدا کردم بله این یا الله، این در امتداد است. این حرف اصلا از قوی ترین حرف هاییست. ولی اگه کسی باب تاریخ رو بر روی خود بربندد، نمیتونه تفسیر درستی نسبت به نظریات معاصر داشته باشه اولا، و نمیتونه قدرت نقد داشته باشه نسبت به این نظریات ثانیا، چون شما با قدرت مطالعات تاریخی میفهمید که یک وضعیت خاص در یه زمانی رخ داد، یه اندیشه پدید آمد، او بزرگ شده، آمده در من تبدیل شده مثلا به یه اندیشه‌ای که حالا دیگه ابداعی تر از اون اندیشه‌ای وجود نداره. یعنی دو تا فایده داره، یکی این که شما ریشیابی میکنید و میفهمید که چه تحولی پیدا کرده است، یک فایده اینه که قدرت نقد پیدا میکنید و اون فایده اولش قدرت تفسیر شما رو بالا میبره نسبت به نظریه، چون میفهمید که این ریشه‌هاش این بود. این اولا و مطلب درستی است. من هر نکته هم که شما فرمودید که علامه دقیقاً پای در جای پای ملا، چون کسی که تفسیر فلسفی رو باب کرد به صورت قوی و توانمند ملا صدراست، میدونیم دیگه تفسیر به این شکل، اونم تفسیری که بیاید نقل و عقل را با هم درآمیزد بر اساس یک مبانی و به نتایجی برسه که نتایج بسیار مهمه، ملا صدرا. یعنی ملا صدرا هم گشاینده این راه است به صورت یک وضع برجسته و هم به کارگیرنده عقل و نقل است در این تفسیر و با این ابزار و با این نگاه و برآمدن از این خاصگاه بود که او را آورد و قادر کرد که این تفسیر رو بسازه. و طبعا تفسیرشون یک لذت بخشی داره که تفسیرهای دیگه ندارن، ولو حالا تفسیر مهجور است یا کم محل مراجعه قرار میگیره، اما این دستگاه تنظیم کننده فلسفی آیات رو یه دفعه مرتبط میکنه به یه مقوله ای، اصلا انظر ظاهری و فوری آدم ارتباطی نمیبینه، اما ایشون یه دفعه یه آیه رو مطرح میکنه، میره توی وادی، داره خواستگاه های فکری مربوط به اون موضوع مطرح در آیه رو ذکر میکنه و مفاد رو داره مرتبط میکنه. مرحوم علامه تفسیری که داره، قطعا خود علامه اصلا فرزند مکتب ملا صدراست. اگه فرزند مکتب ملا صدرا نمی بود، قدرت عقل و نقل را در همامیختن عقل و نقل رو به اون صورت نمیتونست پیدا کنه و تفسیر اون نمیتونست اینجوری عقل و نقل کنار هم قرار بگیرن. خود فلسفیشون هم که شما بهتر میدونی اصلا در مکتب او بالیده و جلو اومده و ملا صدرا خب یک شخصیت تاریخی است که قدرت تفکرش اصلا قابل چیزی است. همه اینا به جای خود، اونی که من گفتم اینه که نگاه اجتماعی ایشون رو دارم، ملا صدرا علامه رو دارم میگم، اینکه شما هر جا ببینید یک آیه حاوی یک مضمون اجتماعی، سریع بساط بحث اجتماعی رو گستردن، یک دو صفحه، گاهی دو صفحه می‌بینید ایشون وارد میشه فقط میخواد یک بحث اجتماعی رو مطرح بکنه. اینو من ندیدم هیچ جا. هست تک نکته های فلسفی هست. بعد خوشفکری، اینکه انسان چون نظریه اعتبارات هم داره دیگه. نظریه اعتبارات عمیق‌ترین نظریه است که تکون پدیده‌ها در جامعه رو تعریف می‌کنه. یعنی هیچ نظریه‌ای به اندازه نظریه اعتبارات نیومده اینو نزد بده از ابتدا تا انتها کل این حرکت انسانی با جامعه انسانی و هر پدیده‌ای که در آن است بر اساس نظریه جایگاه خودش رو پیدا می‌کند. به این صورت حالا اون بحث مرحوم شهید مطهری که شارح بهترین شارح در واقع نظریه اعتبارات هست، ولی من یه جایی دیدم که مرحوم مطهری اون نسبی بودن حسن و قب رو به ایشون، در حالی که اصلا نظریه، حالا من روی حساس بودم و شاید یک شبانه روز فقط روی فکر کردم که آخه چطور میشه علامه‌ای که در المیزان با قدرت اصلا نسبیت اخلاق رو کنار میگذاره در اون ریشه هاش، بعد یه دفعه اونجا یه حرفو میزنه و علامه مطهری هم کسی نیست که. لذا خیلی رو این قضیه من فکر کردم که این چطور میشه، بعد فهمیدم که مقصود علامه چیز دیگری است. مثلا مقصودش اونی نیست که ناقدان بهش پرداختن، اون یه چیز دیگه داره میگه. حالا اون چیز رو بموند در جای دیگرش، ولی میخوام بگم بهترین شارح علامه مطهری است، ولی بعدم فاصله علامه مطهری با علامه طباطبایی در بعضی از مسائل قابل توجه است. فاصله زیادی نیست قابل. و نیز باید اعتراف کرد که قوی ترین شخصیت حتی از شهید صدر فراتر و بالاتر شهید مطهری است در نگاه به جامعه ها، نه در ابعاد دیگر، چون فقه شهید صدر، اصول شهید صدر و مباحث نه من امام چیزی میگم، شهید صدر رو میگم، محمد باقر صدر رو میگم. از حیث اجتماعی، از حیث اجتماعی شخصیت قدر و قوی برای امام موسی صدر هم یک انسان قوی در در فهم جامعه بوده. حتی ایشون چون در ادبیات علمی حوزوی رو به دلیلی که زود رفته است این به کار نمیگیره، اما در سخنرانی ها شاید از شخصیت هایی که قوی ترین نگاه اجتماعی و بین المللی رو داره چیزه اجتماعیه و حرفای نوعی داره که اگه اینا رو آدم بگیره میتونه تبدیل بکنه به یه اندیشه های بزرگی، چون ایشو در حال سخنرانی ارائه کرد. در هر حال اونی که من عرض کردم اینه که ملا صدرا در نگاه اجتماعی تا جایی که من تتبع کردم چیزه هنوز داده باید بیشتر کار کنه، هنوز چیز دندانگیری از حیث توجه به فرایندهای اجتماعی، نه عدم توجه به جامعه. توجه ایشون به جامعه خیلی زیاده، اصلا بخشی از شریعت رو میاره در عالم اجتماع و مربوط به جامعه و سیاست اجتماعی تفسیر میکنه، همه اینا درست، اما جامعه فرایندی داره، به تعبیر دینی تر یک سننی بر آن حاکم است. کشف این سنن و چرخش جامعه ذیل این سنن و چرخش و حرکت تاریخ ذیل این سنن این یک مقوله بسیار اساسی و حساسی است. هر روز
کسر اسنام اگر اون رو ملاحظه بکنید شاید این
چی؟
رساله کسر اسنام
جامعه، اونم من دیدم
اون بخشای اجتماعی
حالا باید بیشتر مطالعه کرد، ولی اونم خیلی گشتم نجستم. خب اگه صلاح میدونید این بحث رو ما، چون دیگه فرصت زیادی نیست، بحث اولویت ها رو به یه جلسه دیگری اگر صلاح دونستید موکول بکنیم. این بحث اولویت ها بحث خیلی مهم و حساسی است. بعد مقایسه ای انجام بدیم، یعنی علامه رو هم بیاریم نگاه ایشان این نگاه اولویتی داره به بحث های اجتماعی، این رو با اون مقایسه کنیم، چون دو تا فیلسوف هستند که اینها فرصت هایی برای ما هستن و حوزه های ما. و سلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنونم از جناب عالی.
چهل صفحه باید 60 صفحه زیلی عالی بحث اجتماعی.
بله بله بله، من بایدم خسته میشه باش در جلو مگر تشنه کار باشه. بله
ممنونم از جناب عالی. حالا آقای دکتر یوسفی رادم صورت مجازی حضور دارم، احتمالا شاید مطلبی بخوام عرض بکنم دوستان. بله دوستانی که مجازی و حضوری، حالا آقای دکتر فلا هم که
دوشته ها جواب بحث داره سرد میشه
چون قد شد بحث جناب عالی. بله این بحث حالا انشاءالله ما جلسه آینده
یعنی وسطشون یک فاصله افتاد، مقصود اون بود سرد میشه.
بله یعنی بحث جناب عالی قطع شد و
نه منم دوست داشتم که دیدگاه های اساتید رو داشته باشم، این دیدگاه ها برای ادامه کار مهم.
این بخش حالا قابل استفاده بود. علی حال دو تا مقدمه فرمودید، اون بحث ادبیات مولا صدرا و واژگانی که ایشون مطرح فرمودن، اسرار و شریعه، آیات و شریعه، ظواهر و شریعه، ملاک و شریعه، مباطن و شریعه، علل و شریعه، حکم و شریعه، و در واقع اون البته ابتدا بحث رو اینجوری مطرح فرمودید که یه مباحثی اصولی هست که مربوط به فلسفه فقه هست که مولا صدرا حالا اونجا مطلبی نداره یا نیاز به تأمل داره، اصولی هم که به تنظیمش
داره بردازه.
پس این بخش اول ادبیات بود، بخش دوم مقدمتون بحث روش بود، روش مطالعه شریعت، که اونجا هم مقصد گرایی شریعت رو فرمودید که خب شریعت مقصدی داره و اونجا یک تأمل خیلی جدی خوبی رو فرمودید که تقلیدی هم نیست. این مقصد گرایی به نظرم نکته مهمیه که تو بحث اجتهادی بالاخره قابلیت بحث و گفتگو داره و تطابق گرایی باید وجود داشته باشه. این تطابق
این بحث هم مثلا داخل پنده عرض بکنم که مقصد گرایی شو امروزه نفی مقاصد شریعت هم می شود در حوزه مقاصد، ارتباط خیلی مهم می داره با شریعت. حالا در کجای استنباط به کار بره حرف دیگری است، ولی بی توجهی به مقاصد در واقع از انسان یه انسان کوری می سازه که نمی تونه بفهمد این شریعت داره کجا میره و حکمی که استنباط می کنه چه تناسبی داره با اون مقصد.
این در واقع تطابق گرایی رو هم که در ادامه فرمودید، این که شریعت حق با حکمت تطابق داره و بحث ضرورت‌های شرایع که اونجا هم باز یه بحث خیلی مهمی رو مطرح فرمودید که مولا صدرا به سمت جمع ادیان الهی و انسانی در واقع حرکت میکنه که هر چقدر این رو بتونه توسعه بده خب به انسجام بیشتر اجتماعی هم میاد. و بعد هم که خب بحث اصول اجتهاد رو، بحث اولویت‌های حاکم بر اصول اجتهادی رو مطرح فرمودید و اون پنج نکته رو اونجا مطرح فرمودید. حالا انشاءالله ما در جلسه آینده میتونیم ادامه این بحث رو به صورت مقایسه‌ای با از منظر علامه و مولا صدرا انشاءالله داشته باشیم. خیلی ممنونم. اگر دوستان نکته‌ای مطلبی پایانی دارن، جناب آقای دکتر یوسفی راد مطلبی نفرمودن، اگر صحبتی هست بفرمایید استفاده میکنیم.
من سلام عرض میکنم خدمت آجاها و خدمت عزیزان، تشکر میکنم مثل همیشه بحث ارزشمندی را فرمودید. آجاهای مبلی پاشتو فقه، پاشتو فلسفه فقه و فلسفه شریعت، من اچی بحثا بیشتر مطرح میشه به ضرورت ارتباط معقول و منطقی بین فلسفه و فقه بیشتر پی برم و بین این که با این مباحثی که خودتون از مولا صدرا فرمودید، این نشون داده میشه که فقه بدون یک فلسفه زندگی، فقه بدون یک فلسفه اجتماعی، فقه بدون یک فلسفه سیاسی واقعا به درد نمیخوره. حاصلش این میشه که شخص مثلا یک مجتهد، یک فقیه 20 سال در سال بره توی مثلا که اون دسته از کتاب های فقهی که عمرش رو از کنم که علا تبریه تلف شده نمی کنم، هرچند از حیات اجتماعی مماتش هست، بنابراین شاید به تعبیر تلف شدن هم به کار بریم، شاید اجتماع به کار نبردیم. ضرورت تلفیق ارتباط منطقی این دو و دوری از این نگاه های جزیره، از این رفتار های جزیره واقعا محسوسه. همون چیزی من دوباره مثل جلسه قبلی عرض میکنم، شهید مطهری عرض کنم که تصریح دارم که باید فقه ما ظل یک فلسفه اجتماعی باشه، که الان من عرض میکنم ظل یک فلسفه سیاسی باشه و الا بیفایده است. فرمایشات امروز شما بیشتر مهر تایید بر این قضیه گذاشت. من تشکر میکنم که از اتالی این با این مباحث رو شروع کردید، در جلو میرید، استقبال میکنید. انشاءالله که روزی برسه به این که از درون جامعه فقهی ما
سلام، من جلسه هم به زنگ میزنم خدا.
انشالله روزی به این برسیم که جامعه فقهی ما برسن به این که فیلسوفان کجایید، فیلسوفان شریعت محور و شریعت مدار مثل حضرت علی کجایید، بیام با هم بحث کنیم متناسب با یک فلسفه اجتماعی، بیام اولویت بندی کنیم. همین قصه اولویتی که امروز حضرت علی فرمودید اطاله کلام نمی کنم از کنم که خیلی لذت بردم. انشالله از جلسات بعد در جلسات بعدی استفاده بیشتری می کنیم. اگر سوالی هم بود اونجا مطرح کنید. وقت تمام است و تشکر می کنم جناب علی.
خیلی ممنونم از جناب علی دکتر یوسف ایراد.
خیر، ما هم تشکر می کنیم. انشالله که حضورا خدمت آقای دکتر
کسالت داشتن، ولی امروز برشون حضوری هم
موفق باشید. ما از دور عرض سلام داریم خدمت آقای دکتر.
تشکر میکنم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.